بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض می کنم خدمت یکایک که دوستان، عزیزان، آشنایان، مستمعان، حاضران و غایبان، و برای یکایکشون آرزوی نیکبختی دارم و امیدوارم که اوضاع کشورمان به سامان شود و در پناه مدیریت جدید سامان نوی بیابد و چنان که نشانهایی دیده می شود حرکت با شوق و قوت بیشتری به سوی پیشرفت و رفع خللها ادامه یابد و حتی چنان که جناب رئیس جمهور گفتند کسانی که به خارج مهاجرت کردند بتوانند بی ترس و بیم از پرونده سازی و از آزار رسانی به کشور خود، به وطن خود بازگردند. همه اینها نشانه های نیکویی است. امیدواریم که سراب نباشد و این مجاز به حقیقت بپیوندد و دلها شاد شود و کشور ما از نیروها و مغزهای توانا برخوردار شود و در حل مشکلات خود تواناتر گردد. همچنین فریضه بر ماست که نه فقط به مشکلات درونی بلکه به محرومان بیرونی هم نظر بیفکنیم و خصوصا به کربلای امروز، عاشورای امروز، اربعین امروز، یعنی اونچه که در غزه و فلسطین میگذرد بیتوجه نباشیم و در هر حال یاد اونها رو زنده بداریم، مظلومیت و محرومیتشون رو برای دیگران بازخوانی کنیم، بازگویی کنیم و یاد این فاجعه رو زنده نگه داریم و بر ظالمان نفرین و لعنت بفرستیم و در طرف ایجابی و مثبت هر کمکی میتوانیم به این محرومان و بیپناهان برسانیم. باری به سوی سخن خود بازگردیم و از مولانا بشنویم که در دنباله قصه شاهزادگان و قلعه ذات الصور برای ما چه دارد که بگوید. گفتنی های بسیار دارد البته و باید از این بزرگوار شنید. خب، نوبت قبل بیشتر بحث ما در باب صورت و بیصورتی گذشت، یعنی مولانا ما رو به این وادی حیرت افزا آورد، چنان که خودش هم گفت: حیرت محض آردت بیصورتی، زاده صد گنالت از بیالتی. این عالم صورت است و ما در صوریم، معنا نتوان یافت مگر در صورت. ما هیچ معنایی رو، یعنی هیچ حقیقتی رو بدون اینکه به شکلی و صورتی درآید دریافت نمی کنیم. دستگاه ادراکی ما و ارتباط حسی و عقلی ما با عالم خارج چنان است که اشیاء رو و حقایق رو در صور دریافت می کنیم. حقایق محض و عریان اونچنان که باید و شاید در اختیار ما قرار نمی گیرند و به تعبیر مولانا نباید هم بگیرند. ما بر صورتها فائق می آییم، اونها رو می توانیم درک کنیم و کشف کنیم و تجزیه و تحلیل کنیم، اما بر بی صورتها فائق نمی آییم، بلکه برعکس بی صورتها بر ما فائق می آیند و لذا ما رو دچار حیرت می کنند. برای درک بی صورت ها از راه عقل نباید رفت، چون عقل در ولوله و بلبله و تحیر می افتد و خود رو گم می کند و خانه اش خراب می شود. اونچنان که بارها از خود مولانا نقل کرده ایم که چون به خانه مرغ اشتر پانهاد، خانه ویران گشت و سقفش افتاد. همچنین جویای درگاه خدا چون خدا آید شود جوینده لا. اگر نصیبی برای ما باشد و بتوانیم به وصال بی صورت برسیم، در این حیات جسمانی نیست، شاید در حیات دیگری و در عالم دیگری اون هم شاید اتفاق بیفتد. برای کسانی که به طور کامل از خود رسته اند و رهیده اند و قالب تن رو فرو نهاده اند و مفاهیم رو هم پشت سر نهاده اند و چراغ ذهن رو خاموش کرده اند و نفس رو تعطیل کرده اند و می توانند سبکبال در وادی حقایق به پرواز درآیند و اونها رو اوریان و بی صورت و بی صفت چنان که هستند ببینند. اما اون یک امید بعید است و برای همگان مسلماً دست نافی است، مگر برای نوادری از نجبا و نقبا و خاصان و محارم درگاه حضرت حق. باری ما در عالم صوریم، منتها صورت چند معنا داشت چنان که نوبت گذشته اشاره کردم و مولانا هم در اینجا اونها رو در هم پیچیده است، یعنی نیامده که فیلسوفانه اونها رو از هم تفکیک کند و هر کدام رو به جای خود بنشاند. گاهی معنی صورت یعنی صفت، گاهی صورت یعنی شکل، گاهی صورت یعنی یک فرد از یک مفهوم کلی، گاهی صورت به معنای پیامد یک اندیشه و گاهی بی صورت به معنای اندیشه است، گاهی بی صورت به معنای یک مفهوم کلی است، گاهی بی صورت به معنای حالی از احوال آدمی است که لزوماً مفهوم برداری و عکس برداری نشده است. همه اینها رو در اجزا و اطراف کلام مولانا میتوان یافت و گفتم اینها رو بر هم مندمج کرده و در هم پیچیده و کاملا از یکدیگر جدا نکرده، اما با تأمل و تدبر در کلمات او میتوان معنای دقیق اینها رو یافت. خب ما قبلا در نوبت گذشته مواردی رو اینجا ذکر کردیم و خصوصا این بیان بسیار لطیف مولانا که از قدح‌های صور بگذر مایست، باده در جام است لیک از جام نیست. همه این موجودات این عالم مادی و طبیعی و حتی پاره از موجودات ماورای طبیعی که به اصطلاح حکما متعلق به ملکوت اسفلن و متعلق به عالم خیال منفصلن و ساکنان عالم حور قلیا و جابرقا و جابرسا هستند، همشون صورتن به معنای اینکه ظرفی هستند که در اون ظرف معنایی رو ریختند. وقتی که ما استفاده می کنیم باید حد ظرف رو و حد مظروف رو بدانیم. مظروف یعنی اونچه که در ظرف می نشیند متعلق به عالم بالاست و ظرف جایی است که اون رو در خود جا می دهد. مثالی هم که از خود مولانا آوردیم این بود که زیبایی ها در این عالم چنان که افلاطون می گوید متعلق به یک مثال زیبایی هستند که یک موجود بزرگی است که عین زیبایی زیبایی خالص است و این از جنس مفهوم هم نیست بلکه یک موجود واقعی است. بعد این زیبایی خالص ریزش می کند در عالم طبیعت و هر ظرفی به اندازه خود و به قدر ظرفیت خود از اون زیبایی مطلق بهره بر می گیرد و زیبایی مقید می شود. لذا همه زیبایان مشارکت در اون زیبایی مطلق دارند و به قدر سهم خود و ظرفیت خود از اون بهره برگرفتن. همچنین از علم، همچنین از خیر و نیکویی و همچنین از قدرت و صفات دیگر. اگر اندیشه های افلاطون رو الهیاتی کنیم و صورت عرفانی به اونها بدهیم، همین است که صفات و اسماء الهی در این عالم تجلی پیدا کردن و مقدر به اقدار طبیعت شدند و در کاسه ها و کوزه های طبیعی ریخته شدند و لذا محدود و مقید شدند، اما همه نسبتی با عالم بالا دارند، همه از بالا می آیند و در طبیعت می نشینند، نه اینکه از آن طبیعت باشند. باده در جام است لیک از جام نیست. تا اینجا رو از مولانا خوانده بودیم، بعد شرح داد، مثال ها آورد برای نسبت صورت و بی صورتی که یکی از اونها این بود که نوحه را صورت ضرر بی صورت است، دست خایند از ضرر کش نیست دست. و اینجا بود که خود مولانا گفت این مثل نالایق است ای مستدل، حیله تفهیم را جهد البقیه. یه مثالی زد و بعد خود گفت که این مثال مثال مناسبی نیست و برای تفهیم از حیله است، برای تفهیم مطلب جهد البقیه است، یعنی به کار گرفتن ماکسیموم توانایی است برای اینکه یک حقیقت بسیار عظیم و فخیم و فاخر رو در اذهان بنشانیم. اینکه ضرر ظاهرا صورتی ندارد، یعنی اگر کسی به شما بگوید که به نقاشی اگر بگوییم که بیا و ضرر رو نقش کن، یه شکلی به او بده، شکلی ندارد ضرر، اما این ضرر مصور به صورت می شود در عالم طبیعت و در عالم جسم. چگونه؟ وقتی که به صورت نوحه در می آید، ناله و زاری و تضرع در می آید. حالا این نوحه و ناله و زاری یک صورتکی دارد، یعنی ذهن ما از او برداشتی می کند و ظاهری دارد، می بینیم و می شنویم و می فهمیم ناله را و زاری را و تضرع. این البته نازلترین مثال است که در باب صورت و بی صورتی می توان زد، در همین حد هم نیکوست. و مخصوصا اون نیم بیت دوم می گوید که دست خایند از ضرر کش نیست، دست که نوعی طنزی هم در او نهفته است. میگه مردم دستشون رو به دندان می خایند از دست ضرر. دست ضرر دیگه مجازی است، اما دست به دندان خاییدن حقیقی است و کنایی است. و بنابراین ضرری که دست نداره، یعنی صورت نداره، ما از دست او دست خودمون رو میخواهیم. این هم یک بیان شاعرانه طنزآلود از مولانای عزیز طناز. بسیار خوب، اما گفت این مثل نالایق است و همیشه مولانا این گرفتاری رو دارد و همیشه هم این تذکار رو این مثل آمد رکیک و بی ورود، لیک در محسوس از این بهتر نبود. بارها بارها این رو میگوید که مثالهای من هیچگاه به قد و قامت ممسون، یعنی اون حقیقتی که قرار است مثال بیانشون کنه، نیستند و اونها چندان بزرگند که در این آینه های کوچک نمی نمایند. اما باری ناچاریم که مثال بزنیم، اگر مثال هم نزنیم که به طور کلی از فهم اون حقیقت محروم و عاری میمانیم. گر بگویم زان بلغزد پای تو، ور نگویم هیچ از آن وای تو، ور بگویم بر مثال صورتی، بر همان صورت بچفسی ای فتی، نکته ها چون تیغ پولاد است تیز، گر نداری تو سپر با پس گریز، پیش این الماس بی اسپر میا، که از دریدن تیغ را نبود حیا، لاجرم من تیغ کردم در غلاف، تا که کژخوانی نخواند برخلاف. لذا خودش رو همیشه در تنگنا میدید، آیا مثال بزنم برای افهام ناقص، اما میترسم که این فهم ناقص اونها رو گمراه کند و به کجروی بیفکند. مثال نزنم، میترسم به طور کامل محروم بمانند. لذا هشدار میداد به شنونده و خواننده که اینجا مسیر و ممر لغزانی است و با احتیاط گام بزن و اعصاب دست برو، بلکه از بینایان کمک بگیر. بر یک چشم بینا بهتر از 300 عصا به قول مولانا، و تا نلغزی و رسی در منتها. حالا باز مولانا مثالای دیگه میزنه از صورت و بی صورتی که این بار بیشتر از صورت ها از جنس پیامت ها هستن، بی صورت ها از جنس اندیشه ها هستن. حالا بخوانیم و بشنویم. صنع بی صورت بکارد صورتی، تن بروید با حواس و آلتی، خداوند صانع بی صورت صورتها رو می کارد و می آفریند و تن بروید، یعنی تن رو برویاند با حواس و آلتی، با حواس و با آلات، یعنی اندامها و ابزارهای حسی و ادراکی که در اختیار تن می گذارد. تا چه صورت باشد آن بر وفق خد، اندر آرد جسم را در نیک و بد. حالا صورتی رو که خدا می کارد، اینجا صورت به معنای اندیشه قرار می گیره. تا چه صورتی رو خدا می کارد، یا چه انگیزه ای رو و هوسی رو در آدمی بر می انگیزد، بر وفق آن بدن به حرکت می افتد. خب چگونه است؟ صورت نعمت بود شاکر شود، صورت مهلت بود صابر شود. اگر خداوند نعمتی بدهد آدمی شاکر می شود، اگر مهلت بدهد آدمی صابر می شود. ببینید در این جاها اون عطیه‌ای که داده می شود ظاهرا عطیه بی صورت است، ببخشید عطیه صورت است، نتایجش بی صورتند و این خودش دوباره معکوس کردن اون رابطه دیالکتیکی است که قبلا دیدیم. اگر خدا نعمت بدهد آدمی شاکر می شود، اگر مهلت بدهد آدمی، یعنی از آدمی مهلت به خود صابر می شود، صورت رحمی بود بالان شود، صورت زخمی بود نالان شود. اگر صورت یا معنای رحم در عالمی آدمی بنشیند بالان می شود، بالنده می شود، شکوفا می شود و دستگیری کننده می شود. و اگر صورت زخم باشد آدمی نالان می شود و صورت شهری بود گیرد سفر، صورت تیری بود گیرد سفر. اگر شهری در نظر او آید سفر به سفر راه می افته، اگر تیری بود سپر می، یعنی می بینه تیر داره میاد سپر. ببینید اینا این صورت ها و معانی چجوری اینجاها جا عوض می کنن. یه وقت به مقدمه است، یه وقت به نتیجه است، بر حسب اینکه جنس مقدمه و جنس نتیجه چه باشند. حالا اینا واضح تر میشه، ولی چنان که گفتم مولانا اون چنان که باید و شاید این انواع صورت و بی صورتی رو از هم تفکیک دقیق فیلسوفانه نمی کنه. صورت خوبان بود اشرت کند، صورت غیبی بود خلوت کند. باز اگر اندیشه خوبی ها و زیبایی ها بر او حاکم بشود اشرت میکنه، اگر صورت غیبی حاکم یا حاضر بشود خلوت میکنه، یعنی اگر اندیشه وصال با موجودات غیبی و ملکوتی در او بیدار بشود در خلوت می نشیند. یعنی این صورت یا این اندیشه یا این انگیزه او رو به اون عمل وامی دارد که اشرت کردن است یا خلوت گزیدن. او صورت محتاجی آرد سوی کسب، صورت بازووری آرد به قصب. وقتی که کسی احساس محتاجی میکند به دنبال کسب میره، کسی که احساس زور بازو میکنه دنبال قصب میره، یعنی زور گفتن. اینا همش نتایج اون صورت هاست که در ذهن میاد. این زهد و اندازه ها باشد برون دائی فعل از خیال گونه بود. انواع دوائی و انگیزه ها داریم برای افعال که از حد و اندازه بیرون است. و بعد نتیجه میگیرد که بی نهایت کیش ها و پیشه ها جمله ذل صورت اندیشه ها. میبینید که در اینجا اندیشه تبدیل میشود به یک صورت. بسیاری از کیش ها و پیشه ها ذل صورت اندیشه ها هستند، یعنی سایه ای هستند برای اندیشه ها. همین که اندیشه میاد به منزله یک مقدمه یا به منزله یک علت، اونگاه به دنبال خود کیش ها رو می آورد و پیشه ها رو می آورد. کیش ها یعنی آیین ها، یعنی قواعد و آداب، و پیشه ها هم یعنی حرفه ها و مکاسب و مناسب و موضع هایی که فرد در جامعه چه برای قدرت ورزی چه برای کسب رزق و روزی اشغال می کند. این بیت از ابیاتی است که در جوانی خیلی توجه من به خودش جلب کرده بود. چرا؟ به دلیل اینکه در جوانی خب من در مارکسیسم خیلی مطالعه می کردم و توجه می کردم به اندیشه هایی که پیشینیان ما داشتن. خب می دونید مارکس در واقع بسیاری از اون چرا که گذشتگان می گفتن وارونه کرد، واقعا وارونه کرد، یعنی مقدمه رو به جای نتیجه نهاد، نتیجه رو به جای مقدمه نهاد و طبیعی رو غیر طبیعی کرد، غیر طبیعی رو طبیعی کرد. خیلی خیلی اهمیت داد به این نسبت واژگونه. و خب می دانید که جناب هگل که استاد و معلم مارکس بود و استاد و معلم همه نسل های پس از خودش بود و صریحا در مقابل کانت و فلسفه او ایستاد و یک فلسفه ایدئالیستی به اصطلاح بنا نهاد، حرفش این بود که ایده مقدم است بر ماده. به زبان خیلی ساده یعنی جهان ابتدا با ایده، با معنا با بی صورت آغاز می شود. اگر بخواهیم با تعبیرات و اصطلاحات مولانا سخن بگوییم، آنگاه این بی صورت به صورت در می آید. حقیقت این است که اون کتاب بسیار بسیار مهم هگل که فنومنولوژی دس گایست، یعنی پدیدار شناسی روح، در اینکه این روح به چه معناست، اینکه مایند است، گوست است، سول است، چه است، چه است، اینا خیلی اختلاف شده و دستمایه سخن گفتن ها و گاهی یاوگوی ها و مهمل بافی های بسیار هم شده. ولی حقیقت این است که اگر بر مبنای یعنی در چارچوب اصطلاحات جناب مولانا بخواهیم سیر کنیم، به گمان من بسیار راحت و حتی بسیار دقیق میتوان گایست هگلی رو به بی صورت مولانایی ترجمه کرد و اون بی صورت است که در طول تاریخ صورت میپذیرد. یعنی اون امر بی صورت ظهور میکند به صورت تمدنها، به صورت فرهنگها. این رأی جناب هگل است و تاریخ رو میسازد و لذا یک بی صورتی دائما در طول تاریخ شکل نو میپذیرد و تمدن و فرهنگ نو ایجاد می کند، هنر پدید می آورد، علم پدید می آورد، دین پدید می آورد، فلسفه پدید می آورد، هر یک رو به نوبت پدید می آورد مطابق اونچه که در فلسفه او هست و گاهی خالی از غموض و خالی از دقت هم نیست. اون بی صورت هگلی که گاهی اون رو روان مطلق نامیده اند، اون بی صورت در واقع آفریننده صورت هاست، یا جای گزیننده در صورت هاست، یا میست بی صورت که در کوزه های با صورت ریخته می شود که این کوزه ها هم فرهنگ ها و تمدن ها هستند و هم فلسفه است و هنر است و دین. یعنی اون بی صورت گاهی به صورت دین در می آید، گاهی به صورت هنر و گاهی به صورت فلسفه. این هر ستا رو جناب هگل یاد میکنه. میدانید که قول مشهور مارکس این بود که من هرم اندیشه هگلی رو وارونه کردم، او بر رأس نهاده بود، من بر قاعده نهادم و به طور کامل اون رو وارونه کردم. گفتم به جای این که صورت از بی صورتی بیرون بیاد، بی صورت از صورت بیرون میاد. به جای این که به زبان ساده اندیشه ها منشأ پیشه ها و کیش ها و دین ها باشند، عکس آن است. اونچه که واقعیت داره، این یعنی عالم طبیعت و عالم پیشه ها، اینها هستند که منشأ اندیشه ها می شوند. صورت خیلی ساده این سخن همون بود که در کتاب Essence of Christianity مال آقای فیرباخ که از شاگردان مستقیم هگل بود ظاهر شد و او این که وقتی میخواید ببینی که فلانی چه فکر میکنه، ببین از کجا میخوره، مبدأ و منشأ ارتزاق او چیست. این صورت دیگری و کلیتری در نزد مارکس پیدا کرد و اون اینکه آدمی چنان فکر میکند که طبقه او اقتضا میکند. شما متعلق به طبقه فرودستی، به طبقه فرادستی، متعلق به طبقه بورژوا هستی، طبقه کارگر هستی، زندگیت مرفهه یا در تنگنا و مضیقه زندگی هستی، وقت بر وفق او فکر میکنی. فکر تو زندگی تو رو سامان نمیدهد، زندگی تو فکر تو رو سامان میدهد و به این سو و اون سو میکشاند. به همین سبب جناب مارکس میدونید دیگه، معتقد بود که و به دنبالش و دوست او انگلس که این مطلب رو بهتر پرورد، که افکار ما نشأت از وضع معیشت مادی ما میگیرد و فکر روبناست و اقتصاد زیربناست. یه این شکل خیلی خلاصه شده مطلب بود. فکر اینجا منظور علوم طبیعی و تجربی نیستند، بلکه منظور فلسفه و حقوق و اخلاق و اینها هستند. اینها روبنان، یعنی وقتی که یک کسی متعلق به طبقه کارگر است، اخلاقش فرق میکنه، اندیشه های اخلاقش هم فرق میکنه، اقتصادی دینش هم فرق میکنه و حقوقی رو هم که برمیشمارد و اینکه حق کی چقدر از حق کدام است، اینا هم همه تفاوت پیدا خواهد کرد. لذا به تعبیری که بعدها لنین آمد و گفت فکر پارتیزان است، یعنی جانبدار است، یعنی حزبی است، یعنی بستگی دارد به اینکه شما متعلق به کدام حزب باشید، تفکرتونم اون چنان است. خب من اینا رو البته خیلی فشرده گفتم، بسیار بسیار فشرده گفتم، دوستانی که در این زمینه ها مطالعه دارن در میابند که من چه میگویم. خلاصش این بود که اندیشه ها سایه پیشه ها هستند و فکر تابع اقتصاد و معیشت است و شما اونگونه فکر میکنید و ذهنتون به اون سو میرود که موافقت با نحوه معیشت شما داشته باشد و فلسفتون و دینتون رو بر او بنا میکنید. حالا یک دو بیتی رو اینجا از احمد شوقی امیرالشعرای نیمه اول قرن بیستم در مصر براتون بخوانم. احمد شوقی که قصیده ای در وصف پیامبر سرود، چندین قصیده دارد البته و همه هم عالی و در سطح بالا، در یک قصیده بلندی که گویا اون رو در حضور ملک فاروق هم در مصر خواند، اونجا خطاب به پیامبر میگوید که اگر دین تو رو بنا بود کسانی اختیار بکنن، فقرا اون رو اختیار میکردن. خب این نکته خیلی مهمی است. اونجا در ابیاتش الاشتراکیون انت امامهم، میگه تو امام سوسیالیستا هستی، پیشوای سوسیالیستا هستی ای پیامبر، لولا قلاء القوم و القلواء، تو پیشوای اونها هستی. البته اشتراکیون افرادهایی هم کردن و بعد میگوید مختار الا دینک الفقراء، اگر قرار بود که مردم دینی اختیار کنن، فقرا دین تو رو اختیار میکردن، چون مناسبت داره با احوال فقرا، دست اونها رو میگیره و اونها رو به بالا میکشه. دین تو مال بورژواها و مرفهان بیدرد و اشراف و اغنیا نیست. و هاکذا اگر شما دنبال یک نظام حقوقی برید، یک کارگر بره دنبال نظام حقوقی میره که حقوق کارگران رو محترم بشمونه، ولی اغنیا دنبال نظام حقوقی میرن که مالیات کمتر بپردازن، سود بیشتری ببرن و اینا همه قانونی بشود. بعد در فلسفه همیشون معتقد است که همین قصه است. خب اینا رو در نظر داشته باشید. حالا این بیت مولانا رو بخوانیم. میگوید که بی نهایت کیشه ها و پیشه ها، جمله ذل صورت اندیشه ها. ایشون میگه نخ درست به عکس، یعنی خیلی هگلی است این حرف. کیش ها، دین ها و پیشه ها، همین کسب ها و معیشت و ارتزاق، اینا ذل صورت اندیشه، یعنی بر وفق آنان که شما چه فکر میکنید و چه میخواهید و دنیا رو چگونه میبینید، بر وفق اندیشه و جهان بینیتون به دنبال معیشت و ساختن جهان می روید، در حالی که مطابق نظر مارکس اتفاقا بر وفق اونگونه که زندگی می کنید جهان بینی شما شکل پیدا می کند، دنیا رو اونطوری می بینید و می انگارید و می سازید و فلسفه اش رو می پردازید یا می بافید و غیره و غیره. فعلا حالا ما در مقام بحث از اندیشه مولانا هستیم و من در چون تعرف الاشیاء و به ازداده ها، اشیاء رو و اندیشه ها رو با ازدادشون میتوان بهتر شناخت، من این قصه هگل و مارکس و فنومنولوژی روح و اینا رو مطرح کردم به طور فشرده که بدانیم که این سخن مولانا کجا می نشیند. و این البته رأی مولانا نبود، رأی عامه فیلسوفان و متفکران دوران سنت بود و اینکه گفتم مارکس واژگون کرد برای همین بود، یعنی اون چرا که تا پیش از اون میگذشت همه رو برداشت و واژگونه کرد، گفت حقیقت نه اونگونه است که شما میپنداشتید، حقیقت رو ما چنان میسازیم که وفق با معیشت ما داشته باشد. و این اولین جایی بود که در واقع بحث نسبیت حقیقت مطرح شد. تا امروز هم این دامنه این اندیشه کشیده شده است. میدونید در جهان جدید، در پست مدرنیزم، و در ساختارگرایی. و اینجا همه بحث این است که ما حقیقت رو می سازیم و می پردازیم اونچنان که می خواهیم و طبعمون و دلمون می پسندد، تار و پودش از وضعیت معیشتی ماست. حالا کسانی حتی فراتر رفتن، گفتن نه فلسفه، فلسفه و اخلاق و حقوق و دین و اینا، بلکه حتی علوم طبیعی تجربی هم تا حدود زیادی متأثرند از این وضعیت زندگی و از اون چه که ما رو احاطه کرده است، گرچه دایره مؤثرات رو افزونتر و گسترده تر کردن. این فقط به اقتصاد و معیشت بسنده نمی کنند، بلکه امور دیگر رو هم در میان می آورند که خب ناعرض عریضی دارد. اما کلمه truth making، ساختن حقیقت، از کلماتی است که دیگه امروز نسبتا جا افتاده و خیلی ها به او باور دارند که ما آدمیان به جای اینکه کاشف حقیقت باشیم، صانع حقیقتیم. حقیقت رو می سازیم، به خود می قبولانیم، به دیگران می قبولانیم و توسعه می دهیم و با اصناف ابزارها و شیوه ها و حیله هایی که تکنولوژی در اختیار ما گذاشته، اونها رو در مغزها می کاریم و اونها رو به یک باورهای مطلق قطعی می رسانیم، به طوری که حتی در پای او می تونن و می خواهن که جان خودشون رو فدا بکنن. و این است که در واقع به یه معنا دلیل و علت در هم می روند، علل به جای دلائل می نشینند و آدمیان رو به پیش می رانند. و بعد این سخن رو برای امروز نمیگن، نمیگن امروز این طوری شده، میگن همیشه چنین بوده است. امروز این قصه قوی تر و نیرومندتر شده است و پیدا شده است که علل نقش بسیار بزرگتری از دلائل دارند و پیشه ها تقدم بر اندیشه ها دارند و معیشت و اقتصاد و اجتماع و فرهنگ حرف بسیار نیرومندتری میزنند تا دلایل و براهینی که فیلسوفان میآورند. جهان، جهان اندیشه، جهان انسانی بسیار تیره و تارالود شده و عمق و لغزندگی و پیچرانندگی و پیچیدگیش بسیار افزونتر شده است از اون وضع ساده پیشین که فکر میکردن که حقیقت در ذهن ما منعکس میشود و ما اون رو اگر خیلی دقیق باشیم میفهمیم و برمیگیریم. اگر خطا میکنیم دلیلش اینه که ما دقت کافی نکردیم. نه خیر، مطابق نظر کنون، یا اولا خود مفهوم دقت بیدقت هست، یعنی معلوم نیست که دقیق دقیقا به چه معناست. اصلا قصه دقت و تأمل و تدبر و تمرکز و اینها نیست، ماجرا چیز دیگری است. ما در جغرافیایی فکر میکنیم و ادراک میکنیم که اصناف علل به انحراف کشاننده ما رو احاطه کردن و اونا هستن که صورتها رو در ذهن ما می نشانند و می نگارند. خیلی خوب، پس بر بی نهایت کیش ها و پیشه ها، جمله ذل صورت اندیشه ها، بر لم بام ایستاده قوم خش، هر یکی را بر زمین بین سایه اش. صورت فکر است بر بام مشید، وان عمل چون سایه بر ارکان حدید. مثالی میزنه، میگوید که اندیشه مثل این استش که آدمی بر بام ایستاده باشه و سایه اش بر زمین بیفته. سایه اندیشه همین آثار و اعمالی است که در زمین صورت میگیره یا افعالی است که بر اندامهای ما ظاهر میشود. صورت فکر است بر بام مشید. مشید یعنی محکم. اما در قرآن هم داریم فی بروج مشیده، یدرقکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. حتی اگر در برج‌های محکم هم باشید، مرگ به سراغتون می آید. مشیده در واقع از کلمه شید بیاد. شید یک کلمه فارسی است به معنای نور، همونطور که در خورشید و مهشید و اینا داریم، ولی این کلمه ضمناً عربی هم هست و در عربی به معنای گچ است. مشید یا مشید یعنی گچکاری شده. در گذشته گچکاری بناها جزو زینت ها بود، نه مثل امروز که جزو لوازم اولیه است و بعد روش نقش و نگار است یا کاغذ دیواری است یا رنگ میزنند و امثال اینها. غزالی هم در نوشته های خودش میگه شرط زهد این نیست که دیوارهای خانه گچکاری شده باشد. مجسس، عرب ها به گچ میگن جس که همون کلمه گچ فارسی ماست، و شید و مشید و مشید یعنی گچکاری شده که نشانه این استش که خیلی محکم است و رسیدگی شده به او و به صورت آراسته و استواری در آمده است. صورت فکر است بر بام مشید، بر بالای بام صورت فکر یا اندیشه ایستاده است، وان عمل چون سایه بر ارکان پدید. ارکان یعنی اجزای زمین یا اندامهای آدمی. فعل بر ارکان و فکرت مکتتب، لیک در تأثیر و وصلت دو به هم. فکر کجاست؟ بر ارکان است، یعنی بر اندامها و اعضای آدمی است. فکرت چی؟ مکتتب است، یعنی پنهان است، مکتوم است. پس اندیشه پنهان است، پیشه یا کیش یا عمل آشکار است، ولی اینها دست به دست هم می دهند. در تأثیر و وصلت اون صبر در با در بزم که از جام خوشی است، فایده او بی خودی و بی هوشی است. حالا ببینید اینجا مولانا باز این نسبت رو عوض کرد و صورت رو می آورد مقدم میگذاره، بی صورت رو میبرد به پیامد و نتیجه. میگوید در یه بزمی نشستی و صورتن و ظاهرن داری چیکار میکنی؟ جام شرابی است و می نوشی. بسیار خوب. فایده او بی خودی و بی هوشی است. نتیجه این شراب نوشی بی خودی و بی هوشی است. این بی خودی و بی هوشی صورت ندارد. صورت اینجا به معنی صورت ظاهری ولا صفت دارد. صورت ندارد. پس ببینید از صورت رفتیم تو بی صورت. اینا رو داره میگه تا بعدن میخواد یک نتیجه بگیره. پس یه وقت است که از بی صورت که اندیشه باشه میایم به صورت که عمل باشه، گاهی هم از صورت به بی صورت میریم. مثال هاش ایناست. پس اون صور در بزم که از جام خوشی است، فایده او بی خودی و بی هوشی است. صورت مرد و زن و لعب و جماع، فایدهش بی هوشی وقت وقاع. وقاع به همون معنای مواقعه یعنی مجامعت، جماع هم به همون معناست یعنی آموزش جنسی. میگوید باز این صورتی دارد که مرد و زنی در کنار هم همبستری میکنن، ولی فایدهش یعنی بی صورتش چیه؟ اون لذتی است که به مرد و زن دست میده. اون لذت صورت نداره، یعنی شکل و قیافه ظاهری نداره و حالتی از احوال روح آدمی است. پس در اونجا هم باز از صورت به بی صورتی میریم. صورت کان و نمک کان نعمت است، فایدهش اون قوت بی صورت است. باز نام و نمک، نان و نمک یا هر غذایی که شما میخورید صورت داره دیگه، اما نتیجه‌ای که میده قوت نیرو و انرژی است که به شما میده که این صورتی نداره. در اینجا ها ببینید صورت رو کاملا منحصر میکند به شکل ظاهری اشیاء طبیعی که محسوسن به حواس خمسه ما، و بی صورت عبارت است از اون نتیجه‌ای که ظاهرا صورت محسوسه‌ای ندارن، نه صدا هستن، نه مرئی هستن، نه شکلی دارن، نه بوی دارن، نه اینا میشن بی صورت. البته به یه معنا اینا با صورتن، ولی در نسبت با این صورتها بی صورتن، از این صورتها رهیدن. در مساف یعنی در جنگ، مساف میدونید در زبان فارسی درستش مساف آفه مشدد و جمع مصف، و مصف یعنی اونجا که صف میکشند، یعنی آوردگاه، یعنی میدان جنگ. اما در فارسی عجیب است دیگه، این شده بنا رو جمع زدن و بعد اونها میگن که مساف یعنی جنگیدن، در حالی که مساف جمع مصف یعنی اونجایی که صفها در مقابل هم میایستن و البته به عزم جنگ میایستن. باری در مساف در جنگ اون صورت تیغ و سپر، فایدهش بی صورتی یعنی سفر. باز یه صورت داریم تیر و تیغ و سپر و شمشیر و امروز تانگ و توپ و غیره و هواپیما و اینها، اینا همه صورت دارن. فایدهش چیه؟ یعنی پیامد و نتیجهش چیه؟ ظفر، پیروزی. پیروزی که صورت نداره که ما پیروز شدیم بر اون قوم دیگر، این واقعا یه امر بی صورت است. یعنی ما مجموع یک امور رو نامش رو پیروزی نهاده ایم، و این پیروزی هم اگه یه کسی بگن بیا پیروزی رو نقش کن، نقاشی کن، هیچ صورتی به او نمیتواند بدهد. به این معنا صورت محسوسه ادراکی ندارد. خب مثال بعدی، مدرسه و تعلیق و صورتهای وی چون به دانش متصل شد گشته. مدرسه رو در نظر بگیرید که ساختمانی داره، مکتبیست، اتاقیست، زیلویست، نمدیست، فرشیست، میز و صندلیست، هر چه که هست. تعلیق، تعلیق یعنی حاشیه نویسی، تعلیقات. شنیدید همه در گذشته این کلمه بیشتر مورد استفاده بود، امروز کامنت میگن، با نوشت میگن، از میشود که ساپلمنت میگن، زیل میگن و امثال اینها. در گذشته تعلیق میگفتن. خب اینا همه صورت داره، اینا همه یه شکل ظاهری داره. مدرسه و تعلیق و صورتهای وی، همه یه صورتهایی که متعلق به مدرسه است، چی میشه؟ چون به دانش متصل شد گشته. همه اینا که صورتن برای اینن که به بی صورت منتهی بشن. اون بی صورت چیه؟ علمه، داناییه که صورت نداره. میگه وقتی که به دانایی رسیدیم گشته، یعنی که اون صورتها رفتن دنبال کارشون، اونا دیگه به اونها کاری نداریم، صورتها نقش خودشون رو ایفا کردن و حالا دانایی حاصل شد که یه امر بی صورت است. خب تا اینجا مثال ها رو زد، ما گفتیم چندین نوع صورت و بی صورتی در کلام مولانا در همین 20 بیت اخیر وجود داشت که من کوشیدم اینا رو از همدیگه تفکیک کنم. حالا مولانا میخواد وارد یک، یعنی یک قدم بالاتر بره از این نردبان و به اون بامی که منظور خود اوست نزدیکتر بشود، دست ما رو هم بگیره به اونجا ببره. این صور چون بنده بی صورتند، پس چرا در نفی صاحب نعمتند؟ این صورت ها که همه در خدمت بی صورتند، به دو معنا، به معنای اینکه این صورت ها از بی صورت میان و این صورت ها به بی صورت ختم می شوند. مثال زد دیگه، خداوند صانع بی صورت صورت می سازد که عبارت است از دست و پا، صورت می سازد عبارت است از نعمتی که به ما می دهد و انگیزه هایی که در ما می انگیزد. از اون طرف این صورت ها بی صورت می آفرینند، یعنی صورت شمشیر و خنجر و سپر پیروزی می آورد، صورت کتاب و دفتر و مدرسه و معلم دانایی می آورد، اینا بی صورتند. پس ببین، صورت از بی صورتی آمد برون باز شد که نا الیه راجعون. از بی صورتی که دانایی باشد، از زیبایی باشد، صورت بیرون میاد که یعنی مدرسه است، بر وفق او و برای رسیدن به او مدرسه میزند، بعد این دوباره به بی صورت منتهی میشود که دانایی است. صورت از بی صورتی آمد برون باز شد، این دوباره برمیگرده به معدن خودش که نا الیه راجعون. همچنین نیلوفر برو زین طرف جو، همچو مستسقی حریص و آبجو. باید به سوی بی صورت حرکت کرد. خب این صور چون بنده بی صورتند، به دو معنا صورت ها بنده بی صورتند، یکی این که مخلوق او هستند، دوم این که خادم بی صورتند و مقدمه برای رسیدن به بی صورت ها، پس چرا در نفی صاحب نعمتند؟ اینا که چنین وابستگی دارند از هر سو به بی صورت، چرا در نفی صاحب نعمتند؟ این صور دارد ز بی صورت وجود، پس چیست پس بر موجد خیشش جهود؟ جهود یعنی انکار. این صورت ها که از بی صورت به وجود میان، چرا در مقام انکار بی صورتن؟ چرا او رو نفی میکنن، نمیشناسن، میخوان همه چیز رو در صورت خلاصه کنن؟ این حرف رو به کله کیا باید کوبید؟ به کله طبیعتگرایان و ناتورالیستا و ماتریالیستایی که معتقدن همه چیز ماده است، همه چیز طبیعت است، همه چیز قانونهای طبیعی است، همه چیز ذره است، میدان است، انرژی است و غیره و غیره. اینا یک صورتند از وجود بی صورت و تنها صورت نیستند. هستی بی صورت، اون روان مطلق هگلی به اصطلاح، اصناف صورت ها میپذیرد. یک صورت ممکن از اون صور بی نهایت این طبیعت است و میتوانست دنیاهای ممکن دیگری هم آفریده شود و نه بر جوهر این طبیعت، بلکه واجد جواهرهای دیگه، همونطوری که مولانا گفت: تو عاشق خندان لبی، من بی دهان خندیدم. یک صورت از خنده این است که لبان آدمی باز شود و صدای قهقهه او به گوش دیگران برسد. خنده به صورتهای مختلف میتونه ظاهر بشه، این یک صورتشه. گاهی جان آدمی، روح آدمی میخندد، گاهی طبیعت میخندد که به صورت بهار در میآید. پس خیلی مواظب باشیم که زین قدح های سور کم باش مست. قدح هایی است که صورت ها در او ریخته شده است، که بی صورت در او ریخته شده است، تا نگردی بت تراش و بت پرست. اون وقت بت تراش میشی، بت پرست میشی، یعنی همین صورت واحد رو میپرستی و فکر میکنی که تنها صورت متصور و ممکن است. این جزو مغالطه های عظیم ذهنی آدمیان است، حتی در اون عالی ترین سطح فکر و فیلسوفی و عالمی، که انسان فراموش میکند که وقتی در طبیعت میگردد با یک صورت از صوری که وجود میتواند به اون صورت تراید یا اون جامه رو بپوشد مشغول است، میتوانست اشکال دیگری به خود بگیرد. خب این صور دارد ز بی صورت وجود، چیست بر موجود بر پس بر موجد خیشش جهود. خود از او یابد ظهور، انکار او نیست غیر عکس خود این کار. اینجا دیگه مولانا دیگه خیلی میکوشد که به ما بگوید چه بازی ها در پرده است. میگه حتی همین انکار او هم از همون بی صورت است. یعنی جای دیگری میگوید که مؤمنان ز اقرار مست و کافران ز انکار مست. خدا هر کسی رو سر یه کاری گذاشته، مؤمنان اگر اقرار به وجود او میکنند مست از او هستند، یعنی تابع تدبیر او هستند. منکران و کافران اگر انکار وجود او میکنند بازم گرفتار او هستند، نمیتونن او رو رها کنند، مشغولن که او رو انکار کنند، اونا هم مشغولن که او رو اقرار کنند. یعنی همه این نقش ها رو او در پرده میزنن، ولو اینکه نقش مخالف میزنن، و این کاملا احاطه او رو نشان میدهد. و اینکه لا یمکن الفرار من حکومته، که ما از حکومت خدا نمیتونیم فرار کنیم، حتی اگر کفر بورزیم تحت حکومت او هستیم. کفر هم مخلوق اوست، ایمان هم مخلوق اوست. چند جا مولانا به این نکته اشاره داره، عطار اشاره داره و دیگران: خود اگر کفر است و گر ایمان او، دست باف حضرت است و آن او. کفر و ایمان دست باف اونن، یعنی همه این پارچه رو او بافته، یه تارش کفر، یه پودش ایمانه، و از کفر و ایمان این عالم مؤلف و مرکب است. نباید پنداش چیزی در این عالم هست که مخلوق خدا نیست. دست باف حضرت است و آن او. یادتون باشه از اون حیث که چیزی وجود است، وجود او متعلق به خدا و مخلوق خدا و فراآورده و پدید آورده اوست. بعد میگه همین انکار بی صورت هم خودش از اون بی صورت ظهور پیدا میکنه و از او پدید میاد. خود از او یابد ظهور، انکار او. انکار کردن او هم نتیجه ظهور بی صورت است. نیست غیر عکس خود این کار او. این کار او هم عکس او، یعنی انعکاسی از وجود اوست. صورت و دیوار و سقف هر مکان سایه اندیشه معمار دان. این رو خواندیم. معمار اندیشه می کند و بعد بنا رو بر صورت اندیشه خود می سازد. بسیار خوب. گرچه خود اندر محل افتکار نیست سنگ و چوب و خشتی آشکار، فاعل مطلق یقین بی صورت است، صورت اندر دست او چون آلت است. این نکته بود که قبلا گفت که اندر محل افتکار، در اون محل فکر، یعنی در ذهن و در مغز جناب معمار سنگ و چوب و خشت نیست که، فکر است فقط. ولی بعدن سنگ و چوب و خشت می آیند تا به اون فکر، به اون نقشه، به اون اندیشه صورت بیرونی ببخشند و ساختمان شوند. پس این ساختمان سایه و صورت اندیشه معمار است، تجسم خارجی اوست. بر همین قیاس تمام عالم صورت و سایه اندیشه معمار این عالم است، یعنی خداوند. این جهان یک فکرت است از عقل کل، عقل چون شاه است و صورت ها رسول. فکری که خدا کرده در عالم به این صورت مجسم شده است، مثل اندیشه که یک معمار داره و نهایتاً به صورت یک ساختمان و یک بنا ظاهر میشه. پس این دنیا رو او ساخته، یعنی فکر او چنین تجسم خارجی پیدا کرده است. فاعل مطلق یقین بی صورت است. فاعل مطلق البته صورت نداره، صورت اندر دست او چون آلت است. این صورت ها به منزله ابزارهایی در اختیار اوست که با این ابزارها کار عالم رو سامان می دهد و نظام عالم رو تنظیم می کند. گهگهان بی صورت از کتم عدم مر صور را رو نماید، از کرم تا مدد گیرد از او هر صورتی، از کمال و از جمال و قدرتی. از کتم عدم، از پشت پرده عدم، گاهگاهی اون بی صورت میاد و یه صورتی رو رونمایی میکنه و ظاهر میکنه تا مدد گیرد از او هر صورتی، تا صورتهای دیگر هم از او مدد بگیرند. نظام آفرینش چنان است که این صور مترتب بر یکدیگرند. صوری در صدر هستند و در مبادی و در صدر علل قرار میگیرند و بعد صورتهای دیگر از اونها منشعب و مشتق میشوند تا از او تا مدد گیرد از او هر صورتی، از کمال و از جمال و قدرتی. یعنی این جهان صورت ها اگر کمالی دارن، اگر جمالی دارن، اگر قدرتی دارن، این صورت جمال و کمال در این عالم از بی صورتی است که به صورت کمال و جمال جلوه می کند. یعنی این جهان در واقع به یه معنا صورتی است که خدا به خود داده است، ماسکی است که بر بی صورت خیش زده است و ما او رو با صورت می بینیم و نمی تونیم همین ماسک رو کنار بزنیم و او رو بی صورت ببینیم. مطلب این است اون صورت محض حیرت آردت بی صورتی، حیرت محض آردت بی صورتی، بی صورت متحیر می کنه. ما در این عالم ملزمیم، مجبوریم و ناچاریم که بی صورت رو در صورتها ببینیم. حق نداریم، قدرت هم نداریم که این صورتها رو کنار بزنیم و بی صورت رو ببینیم، مخصوصا وقتی که به علت العلل و به مبدأ المبادی میرسه، یعنی به صدر علل میرسیم که حضرت رب الارباب است، که این جهان صورتی است بر بی صورتی او، بر اون که به او میگن انقاء مغرب و به مقام لا اسم و لا رسم، اون سیمرغ واقعی که هیچ کس او رو ندیده است و ما از او به مثل حکایت از سی مرغ می کنیم، ولی او نه سی تاست، نه مرغ است، نه هیچ عدد دارد، نه عدد دارد، نه شبیه دارد، نه ضد دارد، نه صورت دارد، هیچ کدوم. ولی این ماسک ها رو بر صورت خود زده است و ما این عالم صورت هست و ما در صوریم. معنا نتوان یافت مگر در صورت. ما ملزمیم که معانی رو در اسوات و در صور بیابیم، همونطور که علل عموم ما ملزمیم که معانی رو در الفاظ بجوییم. یعنی یه معنا تا وقتی به زبان نیامده مکتومه و مخفیست، و ما برای کشفش باید به الفاظ مراجعه کنیم، الفاظی که گفته می شود، الفاظی که نوشته می شود، و معنا رو در الفاظ باید جستجو بکنیم. این جهان همونطور که یک صورت است از عقل کل، یه ماسکی است که خدا بر خود زده، یک شعری هم هست، یک سخنرانی هم هست که خداوند کرده و معانی و مرادات خودش رو در این الفاظ نهاده است که همین موجودات باشند و ما از طریق اونها باید کشف مراد او بکنیم. باری گهگهان بی صورت از کتم عدم مر صور را رو نماید، رو نمایی می کند بعضی از صورتها رو، از کرم نه از عدل. گفته ایم این رو بارها که آفرینش کریمانه است، عادلانه نیست، برای اینکه بر وفق استحقاق نیست، برای اینکه خود استحقاق ها هم بدون استحقاق پیشین صورت تحقق میپذیرند، و اگر این قابلیت ها بخواد به قابلیت دیگری منوط بشه به یک تسلسل محالی منتهی خواهد شد. لذا آفرینش بر حسب کرم و جود خداوند است، چون هنوز اصلا قابلیتی پدید نیامده تا ما بگوییم که عدالت اقتضا می کند که اون قابلیت و اون استعداد مورد توجه قرار بگیرد و مورد بخشش قرار بگیرد. خب تا مدد گیرد از او هر صورتی از کمال و از جمال و قدرتی، باز بی صورت چو پنهان کرد رو، آمدند از بحر کد در رنگ و بو، صورتی از صورت دیگر کمال گر بجوید، باشد آن عین زلال. نوبت نتیجه گیری رسید دیگه. حالا ببینید این حرفا رو زد، این مقدمات رو اولانا چید تا بالاخره دست گدایی ما رو به درگاه خداوند دراز کند و برداره و بگه همه از اونجاست، هر چه می آید ز پنهان خانه است، هر چه می آید، تمام اون چه که در این جهان می گذرد بهانه است، افسانه است. به تعبیر براتون گفته بودم در دفتر دوم اولانا می گوید که دوش چیزی خورد، شب چیزی خورده بودم و احوال من ناخوش بود و ذهنم درست کار نمی کرد. بله، لقمه ای را گشت لقمانی گرو، وقت لقمان است ای لقمه برو. یه لقمان، یک لقمان حکیم گاهی اسیر یک لقمه می شود و این لقمه می تواند لقمانیت رو و حکمت رو از او موقتا بستاند. بسیار خوب، اینها رو میگه، بعد میگه دوش چیزی خوردم افسانه است. اینا حرفه که چون چیزی خوردم اینطوری شد، هر چه می آید ز پنهان خونه است. اینا از جای دیگه میاد ولی به صورت لقمه، به صورت فلان لذت، به صورت فلان عشرت، به صورت فلان غفلت، که و برم برای تنبه و تنبیه و برای برانگیختن از خواب، هر چه می آید ز پنهان خانه است. بنابراین وقتی که بیدار شدی تا وقتی که در خوابی و فکر میکنی که این صورت ها کاری هستن، خب برو به گدایی در خونه صورت ها و وسیله ها و ابزار ها. اما وقتی که بیدار شدی دیگه برو به گدایی به در خانه صاحب خانه، یعنی به اون بی صورتی که همه این صورت ها محتاج او و گدای در خانه او هستن. نتیجه گیری ها رو میبینید که چگونه است. این همه مقدمه رو چید، البته جهانبینی خیلی مهمی رو برای ما طراحی کرد که چگونه، بسیار بسیار هگلی است. عرض کردم یه باری برای شما که کسی به نام مرحوم احسان طبری که در ابتدای انقلاب هم با ایشون ما مباحثات مفصلی داشتیم، دوستان میدانند که ای کاش اون گونه مباحثات ادامه پیدا میکرد و سرنوشت مملکت به اینجا نمیرسید. یعنی ما به جای سلاح کشیدن به روی هم گفتگو میکردیم با هم دیگر، به قول کارل پاپر فیلسوف مشهور، به جای اینکه یکدیگر رو بکشیم اندیشه های و تئوری های یکدیگر رو میکشتیم. یعنی جنگ اندیشه ها و تئوری ها بود، نه جنگ فیزیکی بدن ها. متاسفانه کسانی مسلحانه ریختند و حکومت هم در مقابل اونها ایستاد و قبح خشونت رو بر ریختند، و بلکه خشونت تقدیس شد، از اون طرف جنگ شد و اون شد که شده است، با کمال تأسف. ولی یه جامعه ای که در او گفتگو و مباحثه و مناظره و دیالوگ جریان دارد، پاک یک جامعه دیگری است. و آدمیان اگر یکدیگر رو محکوم میکنن در فکر محکوم میکنن، نه اینکه همین که فکرشون کوتاه شد اونگاه دست به عمل بگشایند و انصار حزب الله درست کنند و گروه های فشار و اصطلاح اینهایی که میان و این حرکت های ناروا. من یه وقتی مقاله نوشته بودم به چاپ نرسید راجع به جامعه بر الگوی دیالوگ و اینکه ما چگونه جامعه بسازیم که دیالوگی باشد، همه چیزاش دیالوگی باشه، داد و ستدی باشه، گفتگویی باشه، عقلانی باشه و امثال ذلك، که خب حالا متاسفانه نیست و خیلی هم دوریم از اونجا، امیدواریم نزدیک بشیم. باری یک چنین جهانبینی خیلی مفصلی رو مولانا برای ما پیریزی کرد که جهان بی صورت داریم. این رو می گفتم مرحوم احسان طبری، ایشون کتابی داشت و در اون کتاب آورده بود که جلال الدین هگل شرق. حالا چرا این رو گفته بود؟ برای اینکه خب در مثنوی مولانا جلال الدین بحث تضاد مطرح است بارها، ضد ضد را می نماید در صدور، پر ضد نور دانستی تو نور، این جهان جنگ است چون کل بنگرید، بارها و بارها قصه تضاد در مثنوی مطرح شده. این درسته، ولی اولا من گفتم که اگر بنا باشه ما باید عکس کنیم نسبت رو، بگیم که هگل مولوی غرب بوده، برای اینکه مولانا جلوتر از هگله، به جای اینکه بگیم مولوی هگل شرق. ولی نکته در جای دیگر است، نکته در این است که اتفاقا میشه گفت مولوی هگلیه یا هگل مولاناییه، ولی نه به دلیل تضاد. تضاد اتفاقا از ضعف وجوهه، وجوه اقوا وجود دارد در اینجا و اون همین است، همون شعری که خواندم، این جهان یک فکرک است از عقل کل، دومی صورت از بی صورتی آمد به اون. هر دوتا اینها بسیار تنین هگلی دارد که یک به تعبیر او یه آیدیایی، یه گایستی، یک روان مطلقی ابتدا را افتاد، همینطور جامعه ها و لباس های مختلف به تن کرد و تا رسید به دوران مدرن. البته بنابراین سخن جناب هگل که میدونید آقای کوژف که یکی از مفسرین مهم هگل است، یک فیلسوف فرانسوی، مطابق نظر او در واقع جناب روان مطلق یا بی صورت به آخرین صورت خودش رسیده و به آخرین جامعه‌ای رو که باید برتن کنه کرده است و او همین فرهنگ مدرن است، همین فرهنگ لذا اینجا پایان تاریخ است. و همطور که میدونین آقای فرانسیس فوکویاما اینجا که کتابی نوشت، مقاله ابتدا و بعد کتابش کرد The End of History، بر مبنای تفسیر کوژف از هگل بود که ما به پایان تاریخ رسیدیم. یعنی دیگه بعد از این لباسی نمونده که اون روان مطلق بر تن بکنه، همه لباس ها رو تن کرد و فرسود و کنار گذاشت و این جامعه واپسین است که بر تن کرده است و تاریخ به پایان خودش رسیده است. نه از حیث زمانی، ادامه دارد، زمان که متوقف نمیشه، ولی دیگه چیز تازه‌ای نیست که بشر بخواد در صحنه اجتماع و فرهنگ پدید بیاورد و لیبرالیزم آخرین بارانداز اون روان مطلق است. خب این هم حرفی، اگر حالا به این قصه پایان تاریخش نظر نکنیم، اما قصه بی صورت که صورتهای مختلف رو به خود می پوشد و ماسکهای مختلفی که بر چهره می زند، اینا که در شعر مولاناست، اینا خیلی خیلی هگلیست و هگل بلکه خیلی مولانایی است. من نمیدونم، هگل البته از مولوی در سخنان خودش یاد کرده و او رو ستوده، ولی در زمان هگل بخش اندکی از مولانا به آلمانی ترجمه شده بود و یقینا همه مثنوی نبود. اینکه حالا کدوم بخش از مولانا و آیا حقیقتا مولانا در این زمینه بلاهم بخش هگل بوده یا نه، من به درستی نمیدانم. هگل شناسان و مفسران هم در این باب سخن ویژه‌ای نگفتند و این بر عهده محققان ایرانی مثنوی شناس است که بدانند و ببینند و جستجو کنند که حقیقتا مولانا در فکر هگل و در اعماق ذهن او چه تأثیرهایی نهاده است. علی ای حال ظاهر امر نشان می‌دهد که هگل مولانای غرب است، به دلیل اینکه می‌گوید صورت از بی صورتی آمد برون و هر لحظه به شکلی متغیر برآمد الی آخر، منهای اندیشه پایان تاریخ. خب باز بی صورت چو پنهان کرد رو، آمدند از بحر کد در رنگ و بو. وقتی که بی صورت ظاهرا از صحنه خودش رو کنار میکشه و مثل اونچه که در تورات آمده است روز هفتم روز استراحت خداوند میرسد و آفرینش ختم میشود و امور جهان، امور صورتها به خود صورتها وانهاده میشود، اینها به تکاپو میفتند و دنبال گدایی، کد، همون گدایی است، گد، گدایی که به عربی رفته شده کد و بعد صورت تکدی پیدا کرده، تکدی یعنی گدایی کردن. اینها وقتی که بی صورت صورت خودش رو پنهان می کند، اینها صورت ها به دنبال گدایی می افتند. بعد این گداییشون به شکل ناروایی است. چجوری صورتی از صورت دیگر کمالگر بجوید، باشد آن عین ظلام. بعد این صورت میره پیش اون صورت، نمیره پیش بی صورت و میگه به ما یه چیزی قرض بده، اومدیم در خانه تو گدایی کنیم. محتاجی به در خانه محتاجی میرود، صورتی به در خانه صورتی میرود، گدایی از گدایی تمنا میکند، کوری اساکش کوری می شود. این اون چیزی است که مولانا اون رو دفع و ترد می کند و طعن می زند و پس از همه این مقدمات و این جهان بینی مفصل می گوید که صورت باید به در خانه بی صورت برود. وقتی که این تنبه و هوشیاری برای او حاصل شد که همه اونچه که در این جهان است کاسه های خالی است که بی صورت اونها رو پر کرده است، از خود هیچ ندارن، همه گدایان هست، درویش و غنی بنده این خاک درن، و آنان که غنی ترن درویش ترن محتاج ترن. بنابراین همه باید به اون سو برن. صورتی از صورت دیگر کمالگر بجوید، باشد آن عین زلال. در دعاهای صحیفه سجادی هست که یه کیفه یسأل محتاج محتاجن، یه محتاجی چگونه به در خانه یک محتاج دیگری می رود. خب پس چه عرضه می کنی ای بی گوهر، احتیاج خود به محتاج دیگر. ای محتاج، احتیاج خودت رو بردی پیش یه کسی دیگه که اونم خودش احتیاج داره. چون صور بنده است بر یزدان، مگو زن مبر صورت به تشبیهش مجو، در تضرع جوی و در افنای خیش، که از تفکر جز صور ناید به پیش. ببینید در اینجا خیلی اندیشه ها به ذهن میاد و من مطمئنم که عزیزان دوستان و مستمعان ما هم اصناف افکار گوناگون اکنون در ذهنشون میجوشد که این حرفا یعنی چی؟ به چند مقوله اینها ربط و نسبت دارد، یکی به مقوله توکل، یکی به مقوله قناعت، یکی به مقوله توحید، اینا همش در جای خودش بحث شده است. اما اونی که اینجا مولوی ظاهرا بر او اصرار داره و ظاهر کلماتش بر آن دلالت داره این است که در صورتها، و منظور صورتهای فکری است و منظور مفاهیم است، خدا را نجوید، اون صورت ها خودشون محتاج صورتن، یعنی خود اون مفاهیم محتاج مفاهیم دیگرن که به کمک اونها و به توضیح اونها بیان. خدا رو در افنای خیش، یعنی خودتون رو از میان برداری تا او در آید. تا وقتی که شما هستید و صورتسازی میکنید، صورتسازی مفهومی، و در میان اونها خدا رو می جویید، به جایی نمی رسید. خب این یه معنای مسلم است، یعنی قطعا این معنا رو مولانا اینجا مراد داشته، در جاهای دیگه هم گفته است که جمله ادراکات پس او سابق است، این جلالت در دلالت صادق است، جمله ادراکات پس او سابق است، او پیشتاز است، ادراکات ما پشت سر او می تازن. ادراکات جلوتر از او نمی روند که او رو به ما نشون بدن، اتفاقا او جلو جلو میره، ادراکات بعد بدوند تا به او برسند که نمی رسند. خب این یک مطلبه، ولی اینکه آیا واقعا در زندگی و در معیشت مادی هم ما نباید حاجت خودمون رو به محتاجان دیگر عرضه کنیم، آیا این خلاف توکل است، آیا این مطلقا باطل است؟ خب این یه حرفی است، و اگر ما این رو چنان که بعضی از صوفیان میکردن و غزالی هم در مورد این قصه مفصلا توضیحات داده است، باید اینجا رو خوب فهمید و توکل رو و قناعت رو باید به درستی شناخت. در صورت افراطی او هیچ کسی نمیتونه قبول بکنه که من وقتی که بیمار میشم فقط شفای بیماریم رو از خداوند بخوام، نه از طبیب، نه از دارو و نه از داروخانه و نه از گیاهان دارویی که خداوند خلق کرده و نه از پرهیز و نه از غذا، هیچ کدوم، بلکه بشینم تا خدا من رو شفا ببخشد. هیچ کسی این رو نگفته، هیچ پیامبری هم این رو نیاورده است. بنابراین در اعمال و تطبیق این نظر بر زندگی و معیشت مادی باید نهایت احتیاط رو داشت و باید دانست که این نباید به اون معنا باشد که آدمی عاطل و باطل بنشیند و بیکاری پیشه کند و به قول مولانا نادر افتد اهل این ماخولیا منتظر که روید از آهنگیا. این مالی خولیاست، این جنونه، این this is lunacy. بخونی استادی ما داشتیم یه وقتای بحثایی میشد گفت this is lunacy، این دیوانگیست، این جنونه که شما که بخوابید که مرتبه یه ظرف غذا از سقفتون بیفته پایین. خب این طوری نیست و این مسلماً باطله. بله بودن کسانی مثلا راهبان مسیحی بودن که کسب و کار نمی کردن، راه می افتند و شهرهای کسی بهشون چیزی می داد می خوردن، نمی دادن نمی خوردن و یه گوشه می افتادن و می مردن. واقعا می گفتن رزق ما مردن است، تا وقتی که هست می خوریم، نبودشم که صبر می کنیم، شکر می کنیم، نبودشم که سر بر بالین راحت می گذاریم و گذاریم و دنیا رو به دنیاداران می سپاریم و می رویم. ولی خب این شرط نیست، یعنی دست کم در مکتبی که مولانا پرورده شده، در مکتب اسلام، در مکتب حضرت محمد، هیچ وقت این چنین نبوده است. نه پیروزی بر دشمنان به دعای محض بوده و نه رزق و روزی و معیشت و کسب به هیچ وجه. خود مولانا میگوید که چون نبی و سیف بودستان رسول، امت او سفترانند و فهول. پیامبر نبی و سیف بود، یعنی شمشیر به دست بود و به همین سبب امتش هم مجاهدانند. مصلحت در دین ما جنگ و شکوه، مصلحت در دین عیسی غار و کوه. اگر در دین عیسی غار و کوه و غارنشینی مصلحت بود، البته اون هم ربانیتی بود که خودشون اختراع کردن، ولی در اسلام مصلحت جنگ و شکوه، جهاد است و دنبال پیروزی باید رفت، پیروزی خودش نمیاد. همچنین از رزق، درسته، و بنابراین اینها رو با احتیاط باید حمله بر این معانی کرد و دانست که قصه پیچیده تر از این است که آدمی توکل رو به معنای مرده بودن در دستان قصال بداند، بلکه با توکل زانوی اشتر ببند. خب ولی خب ما اون معنای مسلم و قطعیش رو از اینجا اخذ می کنیم، چون سور بند است بر یزدان مگو، زن مبر صورت به تشبیهش مجو. یعنی هیچ صورتی شبیه خداوند نیست، بنابراین پیش هیچ صورتی نرو و نگو که این شبیه خداوند است. ور در تضرع جوی و در افنای خیش، مرادت رو در فانی کردن خود بجو، که از تفکر جز صور ناید به پیش. هر چم فکر بکنی باز در عالم صور خواهی بود. ورز غیرت صورتت نبود فره، صورتی کان بی تو زاید در تو به. حالا اگر فره یعنی چاره، اگر چاره از صورت نداری، پس تو صورت رو نساز، بگذار یه صورتی در تو خود رو ظاهر کنه. ببینید این بر عالم فکر هم قابل تطبیق است، بر در زمینه های دیگر هم قابل تطبیق است. تو اصلا هیچ بشو، به قول خاقانی گفت هیچ اگر سایه پذیرد، منم اون سایه هیچ. سایه هیچ بشو، هیچ بشو تا در تو یک چیزی منعکس شود، اون دیگه منوط به اهتمام تو و به تفکر تو نیست، اون فکری است که در تو میریزند. تو مثل کاسه خالی بشو، تو مثل کاسه خالی بشو تو در تو بریزند. در روایات هست که اصحاب پیامبری دعا میکردند که بارون بیاد و بارون نمی اومد. خدا به پیامبرش وحی کرد، مثال یعنی این حکایت تمثیلی بسیار زیبایی است، خدا به پیامبرش وحی کرد گفت برو به این امتت بگو چاله بکنن، چاله بکنن، ظرف خالی درست کنی تا بارون بیاد، و باران آمد. این تمثیل بسیار عالی، چاله بکنید، آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست، تا سقاهم ربهم آید جواب، تشنه باش، الله اعلم بالصواب. آب کم جو، چاله بکنید، خالی کنید، پر نکنید، این دست خالی رو بالا بگیرید نه دست پر، و بعد میبینید که پر میشه، پر میشه، چاله ها پر میشه. اون پیامبر به امت گفت برین چاله بکنید، برین زمین رو حفر عمیق بکنید، آماده کنید، و آسمان وقتی که این چاله های خالی رو دید میبارند، میبارند. فوق العاده است این سخن. اینجا هم مولانا همین رو داره میگوید که برز غیر صورتت نبود فره، اگر چاره از صورت نداری پس بذار صورت بیاد به سراغت، تو نرو به سراغ صورت، صورتی کان بی تو زاید در تو به، صورت شهری که آنجا می روی ذوق بی صورت کشیدت ای روی. حالا دوباره یه ذوقی یعنی مزه‌ای دارد، لذتی دارد سفر کردن و توریسم به اصطلاح امروزی، اون لذت که بی صورت است تو رو به شهر می کشد که صورت داره. خیلی خوب، صورت شهری که اونجا می روی ذوق بی صورت، ذوقی که بی صورت است، لذتی که بی صورت است کشیدت ای روی. روی یعنی هم به معنای فکر است رویه، هم به معنای ای رونده، ای راه رو. خب پس به معنی می روی تا لا مکان، که خوشی غیر مکان است و زمان. ببینید چجوری داره پله پله مقدمه می چینه، میگه تو از یه خوشی که لا مکانه، یعنی لذتی که خودش فی نفسه که مکاندار نیست، زماندار نیست، این تو رو میکشوند به سوی مکان. تو از مکان میری به لا مکان، از شهر میری به سوی لذتی که میخوای ببری. درسته؟ تصور لذت تو رو به راه میندازه، بعد از اینکه به راه افتادی و به سفر رفتی و خود لذت برای تو حاصل می شود که بی مکان و بی زمان است. مثال دیگه میزنه، صورت یاری که سوی او شوی از برای مونسی یش می روی. میری که انس بگیری با دوست خودت، پس این انس بی صورت تو رو می کشاند به سوی یار با صورت. پس وقتی به کنار یار با صورت می نشینی، انس بی صورت پیدا می کنی و از اون انس لذت بی صورت می بری. پس به معنی سوی بی صورت شدی گرچه زان مقصود غافل آمد. پس در واقع تو همیشه از صورتها به طرف بی صورتها میری. اصلا نظام این عالم چنین ساخته شده است، چنین طراحی شده است که صورتها دام بی صورت ها هستن، کمند بی صورت ها هستن، از غذا خوردن دنبال لذت هستی که صورت نداره، از سفر رفتن دنبال لذتی، از پیش دوست نشستن دنبال لذتی، انسی، عشرتی، اینا همش بی صورتن، ولی از طریق صورت ها و از کمند صورت ها به دام تو می افتن. پس به معنی یعنی به واقع سوی بی صورت شدی گرچه زان مقصود غافل آمدی. پس حقیقت، یعنی پس به حقیقت، حقیقتا حق بود معبود کل، کسبه ذوق است سیران سو. پس در حقیقت بی صورت معبود است. اون بی صورت تو رو هم به یک بی صورت دیگه می کشاند. یعنی اون انسی که با دوستت می گیری خودش صورتی است از یک انس برتر. اون زیبایی که در دوستت می بینی صورتی است از یک بی صورت برتر. پس در واقع حرکت ها سیران سبل، یعنی سیر در طرق و در راه ها به سوی بیمعنی است. هرچه به سوی بیمعنی بیشتر بی صورت بیشتر بتابی، شتابنده تر و کمالیابنده تری. اگه فقط به همین صورت ها بچسبی، خیلی وجودت نازل است. این حیوانی است. حیوان ها به همین صورت ها و به لذات جزئیه و وهمیه اکتفا می کنند. ولی بالاتر هم می توانی بروی. پس حقیقت، یعنی به حقیقت، حق بود معبود کل، حضرت حق معبود کل است، یعنی مقصود کل است. کس پی ذوق است سیران سبل، سیر در راه ها کردن به دنبال ذوق است، یعنی به دنبال لذت است و معنای مزه است و به دنبال اون پیامد لذیذ است که بی صورت است، ولی خودش در نسبت با بی صورت مطلق با صورت است و همینطور میتواند رشد کند و علو و ارتفاع پیدا کند تا به صورت مطلق برسد. پس در واقع نتیجه گیری مولانا این است که همه ما تو این جهان دنبال بی صورتی و لذا همه ما دنبال خدا هستیم. این بیان رو فیلسوفان گاهی میگفتن آدمیان همه به دنبال کمالند. گاهی در مصداق کمال خطا میکنن و کمال مطلق هم خداوند است. فرق نمیکنه. به یک معنا همه ما کمال جو هستیم، همه بی صورت جو هستیم، همه از صورت ها فرار میکنیم، به ماورای اونها میریم. کسی که غذای لذیذ یا شراب میخوره و دنبال مستی او میره، در واقع داره از شراب فراتر میره. در همون اون مراست که او رو به جای دیگه برسونه، به بیهوشی برساند. منتها خب این بیهوشی انواع داره، اصناف داره، صورت نازل داره، صورت کاملتر داره. پس به یک معنا همه ما خداجوییم، گرچه خودمون نمیدونیم که خداجوییم. هممون بی صورت جوییم، اما در این عالم صورت فکر میکنیم از صورتی به صورتی میرویم. آره، از صورتهای غلیظ و زمخت به صورتهای رقیقتر و لطیفتر میرویم تا به الطف اللطائف و به اون بی صورت مطلق برسیم. پس حقیقت حق بود معبود کل، کسبه ذوق است سیران سبل، لیک بعضی، اینجا سخن عالی است، بعضی رو سوی دم کردن، گرچه سر اصل است سر گم کردن. یک واقعیتی که هم سر داره هم دم، بعضیا به سر او میل میکنن، میرن به طرف صورت او، چهره او رو میبوسن، بعضیا دمش رو عبادت میکنن، دم پرستن. به یه معنا همشون یه چیز رو میپرستن، چون سر هم از آن همون یک چیز است، دوم هم از همون یک چیز است. وقتی بی صورت رو شما به صورت درآوردی، هم سر پیدا میکنه هم دوم پیدا میکنه. منتها این نصیب و قسمت شماست که سرش رو بگیری یا دومش رو بگیری. شبیه هم سخن سیاسی که گفته بود یکی از ژاپنی ها به یکی از دوستان ما که مرحوم شد، گفته بود که ما هم میدونیم آمریکا یک گاو وحشی است، ولی ما سینه هاشو گرفتیم و میدوشیم، شما ها شاخشو گرفتین، با شاخش دارین میجنگید. واقعا هم همینطوره. تا آدم چقدر عاقل باشه در این عالم که عالم صورت هست، بعضیا سر صورت ها رو گرفتن، بعضیا دومشون رو، یعنی خطایی در مصداق کردن. لیک بعضی رو سوی دم کردن، گرچه سر اصل است سر گم کردم، لیک اون سر پیش این زالان گم میدهد داد سری از راه دم. ولی همونجا هم کرم اون سر منقطع نمی شود، همون کرم خودش رو از راه دم به اینها می رساند، این اونها رو هم محروم نمی گذاره. اون ز سر می یابد اون داد، این ز دم. اون کرم رو یکی از سر میگیره، یکی از دم، و ولی قوم دیگر پا و سر کردند گم. ولی قومی که به خود بی صورت نظر میکنن اصلا دست و پاشون رو گم کردن. دیگه اونها نه سر براشون مطرحه و نه دم. چقدر اینجا مولانا هم عارفانه هم شاعرانه هم طنازانه سخن میگوید و چقدر در همین صورت ها میکوشد که اون بی صورت رو به ما بنمایاند، اون معنای فوق المعانی رو برای ما، یا اون معنای معناها رو به ما در لباس همین صورتها و این شعرها بنمایاند. گرچه خود مولانا گفت مفتعلون 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 کشت مرا، یعنی این شعر گفتن و مراعات وزن و قافیه کردن دست و پای منو بسته است، ولی همونجا گفت دیده شود حال من ار چشم شود گوش شما. شما گوش هاتون رو بدل به چشم بکنید، آنگاه گفته های من بدل به دیده ها می شود. اون چرا که می شنوید خواهید دید. دیده شود حال من ار چشم شود گوش شما. ما در اینجا واقعا این پرده های الفاظ رو باید کنار بزنیم، قدری همراه مولانا و به مدد مولانا حرکت کنیم تا به اون بی معنی و به اون ببخشید به اون بی صورت نزدیک بشویم. آن ز سر می یابد آن داد، این ز دم، قوم دیگر پا و سر کردند گم. چون که گم شد جمله، جمله یافتند، از کم آمد سوی کل بشتافت. وقتی که همه چیز رو دادن، همه چیز رو گرفتند، واجد همه چیز شدند و از کم آمد، از این که فرو افتادگی پیشه کنند، سوی کل بشتافتند، جزء شدند، بلکه از جزء هم کوچکتر شدند. آنگاه کل آنها رو در آغوش کشید، یا آنها کل رو در آغوش کشیدند و قطره‌وار به دریا پیوستند و دریا رو در آغوش خیش کشیدند. قطره با صورت به دریای بی صورت پیوست و خودش هم بی صورت شد. این پایان کار است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام، آقای خسته نباشید.
سلام خانم دکتر، احوال شما؟
متشکر،
پیداتون
خیلی
نیست،
ممنون.
سفر بودید؟
هستیم و مشغول شدیدن،
موفق باشید.
از اون مشغولایی که مولانا میگه، که حالا بهتره نگم، ولی واقعا اونجوری مشغولیم، همش داریم چیز تونه حمام جا به جا میکنیم.
بفرمایید در قفلتیم. بله بله
بله
بفرمایید.
بله بله
بله خب خیر
بله.
انشاءالله.
متشکر. آیدو، این توی تعالیم سنت آگوستین من یه مسئله رو متوجه شدم که در همین موارد صورت و بی صورتی خیلی جالب بود برام، یه مقدار به هم کمک کرد، ولی خب مطمئنم اگر شما توضیح بدید بیشتر متوجه میشید. وقتی که از مفهوم همین تئولوژی مثبت یا خدایی که میایم بهش این خدا صورت میدیم یا صفت میدیم، میگیم رحمان رحیم، دیگه تبدیل میشه تقریبا به یک موجودی که خیلی قابل شناخت میشه برای ما، نمیدونم جباره، با همون تمام اسامی خدا رو که بهش میدیم. این تئولوژی مثبت وقتی که میخوایم از بی صورتی خدا رو به سمت صورت برای فهم خودمون بیاریم، ولی برعکس وقتی که میخوایم خدا رو بس از صورت ها به سمت خودش ببریم و به سمت بی صورتی ببریم، اون موقع باید بیایم از تئولوژی منفی استفاده کنیم که همون توحید تنزیهی باشه، که وقتی خیلی افراطی هم میشه، خب میشه یه بهش باید بگیم هاشم دیگه، اصلا دیگه اسمی هم حتی نمیشه بهش داد، مثل تو هری پاتر بود، هی هو شل نات بی نیمد، یعنی اصلا هیچ توصیفی نمیتونیم دیگه اون موقع برش بکنیم. این که ما میایم دو تا زبان قراردادی رو میذاریم برای فهم این مسئله صورت و ریزش صورت از بی صورتی، آیا این درسته که از این دوتا روش آدم تو ذهنش استفاده بکنه؟
یعنی چی تو ذهنش استفاده کنیم؟
یعنی برای که بفهمیم، یعنی بیایم از توحید تنزیهی استفاده کنیم برای وقتی که میخوای برگردی به بی صورتی، و برای از توحیدی که صفات داره، اسم داره، به قول معروف اسامی و صفاتی رو به خدا داده میشه، برای اون جهت ریزش صورت ها از بی صورتی استفاده کرد.
یعنی این صفات رو هی نفی کنیم، بله و
یعنی برای این که وقتی که میخوایم از
بله
خدا به اون، یعنی از اون طرف اگه این فواره رو در نظر بگیریم، وقتی که ریزش میکنه بیایم مثبت بدیم، یعنی جبار، نمیدونم، رحیم، رحمان، ولی وقتی که میخوایم برگردیم، اون موقع بیایم از نگاتیو تیولوژی استفاده کنیم، از توحید تنزیهی استفاده کنیم.
بله یعنی جمع بین تشبیه و تنزیه در واقع، هم تشبیه کنیم هم تنزیه. خب بله، البته تنزیه کار خیلی دشواری است، کار هر کسی هم نیست. پیامبران هم از مردم نخواستند و پیامبران هم خدای تشبیهی رو مردم معرفی کردند، خدای با صورت رو، چون با او بیشتر میشه انس گرفت و بیشتر در خور ادراک آدمیان است. و پرستش خدای تنزیهی و واقع تکلیف فوق طاقت است و این درسته، ولی این چنین نیست که آدم خودش رو از او محروم بکنه. بله ما در سیر نزول، یعنی وقتی که از خدا میایم پایین، همینطوری خدا صورت ها پیدا میکنه، ماسک ها بر صورت میزنه، جامعه ها میپوشه. اما وقتی که بالا میریم، یعنی خداشناسیمون میخوایم کامل بشه و تکمیل بشه، باید این لباس ها رو همطور از تنش در بیاریم. حالا این لباس ها انواع و اقسام داره. بعضیاش خیلی لباس های فرعی و عرضی است که ما بر تنش کردیم، یعنی خودمون براش ساختیم برای اینکه او رو ملموس و محسوس تر کنیم برای خودمون. ولی بعضیاش هست که خب ذاتیه به اصطلاح، یعنی وقتی که ما میگیم خدا عالمه یا خدا حکیمه یا قادره یا جباره، اینجا نگاتیو تیالوجی یعنی الهیات تنزیهی و منفی به ما میگوید که در اینجاها شما این لباس ها رو هم بکنید و نگید که خدا عالمه، فقط بگید خدا جاهل نیست، نگید خدا قادره، خدا عاجز نیست. یعنی اینها رو، این صفات ایجابی رو به سلبی بدل کنید و از این طریق در واقع او رو هرچه لطیفتر و بیصورتترش بکنید. بله خب این شرط است. اتفاقا در میان حکیمان مسلمان هم کسانی بودند که اینجوری فکر میکردن، مخصوصا از شاگردان ملا صدرا که هست به نام قاضی سعید قمی، که البته مستقیما شاگرد ملا رجب علی تبریزی است و اتفاقا استادش در یه مواردی هم مخالف با ملا صدرا هست، ولی ایشون قاضی سعید قمی از تنزیهی های مطلق است. حتی میگه به خداوند لفظ وجود رو هم نمیشه اطلاق کرد، بگیم او وجود است یا موجود است، وجود و موجود مخلوقات او هستند و او رو باید فوق این مراتب نشان. بنابراین برای اونجا نامم نداریم، کلمات هم نداریم، زبان هم اونجا کار نمیکنه، مفاهیم هم کار نمیکنه، مقام لا اسم و لا رسمه. و نزدیک شدن به او مثل نزدیک شدن به خورشید آدم رو می سوزونه و تا حدی می توان به اونجا نزدیک شد. ولی بله اون غایت کمال است که کسی هرچه تنزیهی تر نسبت به خداوند بیندیشد و هرچه او را از جامعه تشبیه بپیراید، اوریان تر کند و اوریان تر ببیند. و اون تنزیه راهش همین است که شما ایجابی ها رو به سلبی ها بدل کنید، یعنی تمام اون صفاتی رو که به نحو ایجابی مثل قدرت و علم و حکمت و اینها به خدا نسبت میدیم، اینا رو بردارید و به صورت نیست درارید. خدا ظالم نیست، خدا جاهل نیست، خدا عاجز نیست، فقط از طریق نیستی او رو وصف کنید. چه هست رو که خطر تشبیه داره رو کنار بگذارید.
با سلام و درود،
سلام.
عرض میشه که
اه.
چند نوبت در دفعات قبل و در این نوبت هم چند بار این موضوع کرم و لطف و جود خداوند مطرح شد. من مایل بودم یه توضیح بیشتری در این مورد داده بشه، چون واقعا من نمیفهمم این کرم و وجود و لطف رو، به خاطر اینکه یعنی اگر منظور این باشه که حالا وجود پیدا کردن که گویای برهان فلسفی هم داره که خود نفس وجود بهتر از عدم هست و خود این یک لطف هست، حتی اگر اونم باشه، خب این وجودی که سرشار از تلخی ها هم هست، باز این هم نمیفهمم من کجای این وجود، حالا اگر معناش وجود باشه لطف و کرم و جود هست، من خواستم یه توضیح بدید، واقعا من این رو نمیفهمم. من این وجود رو تلخی میبینم، اصلا معترض این وجود هستم. چطور میتونم لطف ببینم، جود ببینم و کرم ببینم؟ ممنون.
بله، ملاحظه کنید شما کرم رو در اینجا به معنای یک امر مطبوع در نظر میگیرید. اینکه وقتی کسی به کسی کرم میکنه یعنی احسان میکنه، یعنی لطف میکنه، یعنی یک عطیه مطبوع و شادی آوری به او میبخشه. خب اگه اونجوری بگید بله، اون ایراد شما و سوال شما وارده که پاره از چیزایی که در جهان هست تلخ است و شادی آور نیست و رنجاور است. حالا شما که پاتون رو بالاتر گفته اصلا وجود تلخه. حالا من نمیدونم منظورتون واقعا اینه که اصلا کل وجود تلخه یا اینکه زندگی هم متضمن تلخی هایی هست. خب بله، زندگی متضمن تلخیه و اینو ما هم قبول داریم. یا به طور کلی مثلا مسئله شرور هست در این عالم، شروری وجود داره و یعنی حوادثی رخ میدهد که به آدمیان رنج میرساند. منظور اینه، چون قبلا هم من در این باب گفتم که شر در واقع عبارت است از رنج گزاف و بیهوده، و الا ما رنج داریم در این عالم که گزاف نیست و بیهوده نیست، گرچه که رنج است، تلخی است. اینا همه مربوط میشه به مسئله شرور. اما بحث ما در باب کرم یا جود در اینجا منظورمون این استش که عالم رو با ترازوی عدالت نسنجید. یعنی نگید که چرا یک کسی کمتر از دیگری داره. حالا بیایم تو عالم انسانی، یک کسی هوش کمتری داره، بهره هوش کمتری داره، توانایی جسمی کمتری داره، زیبایی کمتری داره و بچه بچه. بله، کم و بیشی در این عالم هست و همه میدونیم، ولی به کسی ظلم نشده است در این باب. یعنی بهتر است ما بگیم ظلمی نشده است. اگر این بیان برای شما مقبول تره، خب این بیان رو استفاده کنید. اینکه ظلمی نشده معنیش این نیست که عدلی شده است، چون عدل در اینجا مصداق نداره. عدل مسبوق به استحقاق و قابلیت است. عدل به معنای عدم تبعیض است و در اینجا تبعیضی نشده. تبعیض که وقتی که دو نفر استحقاق مساوی دارند، من به یکی بدهم و به دیگری کمتر بدهم. تبعیض وقتی است که دو نفر، من معلمم، دو تا شاگرد من برگه های مساوی نوشتن، به یکی 18 بدم، به یکی 12 بدم. این میشه تبعیض و این تبعیض عین ظلم است. و عدالت یا انصاف عبارت است از عدم تبعیض. در اصل آفرینش تبعیضی صورت نگرفته، چون هنوز کسی امتحانی نداده، هنوز کسی مستحق چیزی نشده که ما بگیم که در اثر استحقاق لازم آمده است که فلان نتیجه به او داده شود و داده نشده است. هیچ که خود استحقاق ها مخلوقند، خود قابلیت ها مخلوقند. لذا به یک کسی این قابلیت داده شده، به اون یکی دیگری. و اینا گرچه مساوی نیستن اما تبعیض نیست، به دلیل اینکه مسبوق به قابلیت های پیشین نیست. نکته این است که در این عالم عدم تساوی است و این عدم تساوی تبعیض نیست و ظلم هم نیست. اما عدم تساوی در جایی که قابلیت های مساوی باشند اونگاه ظلم است. این لب مطلب است در اونجا. اما یعنی و حرف درستی هم هست در جای خودش، همون که مولانا گفت داد حق را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داده است. اما این که در این عالم چرا تلخی هست، خب این حالا بحثش مربوط به مسئله شرور میشه و من این رو یه بار شاید نسبتاً مفصل‌تر صحبت کردم که شر به معنای رنج گزاف است. چنان که گفتم ما رنجهای غیر گزاف هم داریم. قرآن میگه لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما آدمیان رو در رنج آفریدیم. رنج یعنی دائما باید تلاش کنه، دائما باید انرژی صرف کنه، عرق بریزه، سختی بکشه. حالا چه اون کارگری که تو معدن سختی میکشه برای اینکه رزق روزی به دست بیاره، چه اون پدری که توی مغازه، چه اون دانشجویی که شب نمیخوابه، بیخوابی میکشه برای اینکه درس بخونه، امتحان بده، نمره بگیره. ببینید همه ما در رنجیم دیگه، یعنی کسی نشستیم کسی بادمون بزنه، هر کی به اندازه باید کوشش کنه، کوشش هم یه رنجیست، ولی این رنج رو بر امید نتیجه ما میگیریم، میکشیم، یعنی قبول میکنیم و باید چیزی بدیم تا چیزی بستانیم و بگیریم. ما چون موجودات ناقصی هستیم، کامل نیستیم، برای رفع نقصانمون باید دوندگی کنیم و کسب کمالی کنیم. پس ما رنج زیاد داریم تو این عالم و این رنج ها بیهوده نیست، گزاف نیست و نتیجه بخش. این بر عهده مدعیان است که نشان بدهند و ثابت کنند که ما رنج گزاف در این عالم داریم، یعنی جایی رنج های وجود دارد که هیچ حاصلی و نتیجه مفیدی بر آن مترتب نیست، چه در عالم انسانی چه حیوانات. بیرون از عالم انسان و حیوانات به رنج اصلا نداریم، چون آگاهی و درک نداریم. رنج متعلق است به عالم جانداران که حیوانات باشن، حیواناتی که تو جنگلن یا حیواناتی که اهلین و یا مثلا ما آدمیان. بله، گوسفند رو وقتی سر میبرن رنج میکشه، گاو رو همینطور و حیوانات دیگر رو. شاید ماهی رو ما نمیتونیم، بعضی رو میگن رنج نمیکشه، لذا بعضی گیاهخواران خوردن ماهی رو روا میدارن. ولی حتی همون جانورانی هم که رنج میکشه، عقلا همیشه گفتن که اینها رنجشون مفیده برای اینکه به کار بخش دیگری از نظام خلقت میآیند که آدمیان باشند و انرژی و نیرو گرفتن اون. حالا آیا رنج گزاف در این عالم داریم؟ این بر عهده مدعیان است که اثبات کنند. در اینکه جهان نظام تو بر توس، پلکانیست، از نقص به کمال می رود، که مستوجب صرف انرژی است، مستوجب کشیدن رنج است و سختی است، اینا جای انکار نیست. و حتی کسانی هم که مسئله شر می پردازند به اینها اعتراضی ندارند. اعتراض از اونجاست که گمان میکنن رنج های گزاف وجود دارد، اون هم به دلیل است که میگن ما فایدهشو نمیدونیم، ولی ندیدن غیر از نبودن است. این بسیار 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 فشرده در پاسخ فرمایش شما.
ممنون. در تکست آقای فال کردن که با سلام خدمت استاد ارجمند و گرامی، همه ما پس از مرگ چه صالح و چه طالح از مرتبه صورت مادی وجود و قفس تن رها می شویم و به مرتبه بی صورتی می رسیم. پس فرق عارف واصل پس از مرگ با دیگران در چیست؟ وقتی در نهایت همه به این مرتبه می رسند. فقط عارف در طول حیات مادی به مراتب بالاتر حیات رسیده و از بند قفس تن رها شده. ممنون می شوم نقطه نظر خود را بفهم.
والا بنده البته این سوال را از کسانی پرسید که نقشه جهان آخرت رو بلد باشن. من بلد نیستم، ولی این رو می دانم که بله، آدمیان به نقاط خیلی بالایی می رسند و لطف خداوند طریق داشته نمی شود، ولی بعضی زودتر، بعضی دیرتر، بعضی ممکن هرگز نرسند. یعنی نکته این است، جهنم اصلا معناش اینه که راه دور میشه، یعنی آخرشون هم که جهنم میرن و رنجی میبرن، در اثر این رنجشون به کمالی میرسن. اون رنج هم بیهوده نیست اتفاقا، یعنی جهنم فقط برای سوختن و زجر کشیدن و شکنجه دیدن نیست، زجر بیهوده ای نیست، زجری است که در دنبالش پاکی و پاکیزگی است و رهیدن از بعضی صورتها و رسیدن به بعضی از معانی. راهشون دور میشه و عذاب میبرن، رنج میبرن و همینه. و الا غرض همین است که بله، همه ما ها به قایت خودمون باید برسیم. و در قرآن هم داریم که در قیامت همه میفهمند که خدا هست، حتی منکران. بعد همین سوال مطرح بود که خب وقتی که در قیامت همه میفهمند خدا هست، یعلمون انه الحق المبین، یک حقیقت آشکار است، وقتی دیگه چه فرقی میماند؟ پس چرا بعضی ها عذاب میشن؟ نه، بعضی ها بعد از عذاب اینو میفهمن، بعضی ها قبلش. و بعضی ها راه رو خیلی نزدیک کردن و زودتر رسیدن به سعادت، بعضی ها دیرتر، ولی عاقبت ظاهرا همه به سعادت میرسند و راه ها فقط نزدیک و دور میشن. بله.
خیلی متشکرم. ما به آخر وقت رسیدیم، هنوزم دوستان دستشون بالا هست، انشالله
انشاءالله در نوبت های بعد. ممنونم از یکایک که دوستان که شرکت کردن و همچنین گردانندگان گرامی. عزیزان را همه را به خدا می سپاریم تا نوبت بعدی به اذن الله تعالی. خدا نگهدار.